صبحانه با خبر.
هفته بامداد در ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در بامداد جمعه اول خرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 22 ماه می 2015 میلادی. امروز بعد از ظهر در خراسان شمالی و رضوی، سمنان، کرانه‌های دریای خزر، زنجان و شمال غربی کشور هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده خواهد بود. در تهران، قزوین، همدان، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان هوا آفتابی، گاه نیمه ابری همراه با وزش باد. در قم و ایلام کمی ابری همراه با گرد و غبار و در سایر استان‌های کشور هوای آفتابی در بعد از ظهر پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 21 درجه در اردبیل تا 29 درجه در تهران خواهد بود، 25 درجه در مشهد، رشت، ارومیه و تبریز، 30 درجه در اصفهان و سمندج. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 27 درجه در آباده تا 44 درجه در اهواز پیش بینی میشه، 31 درجه در کرمان و شیراز، 37 درجه در بوشهر، بم و زاهدان، 35 درجه در بندرعباس و 43 درجه در آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر با شما خواهیم بود. در تیم بامدادی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، در هیئت تحریریه کیان معنوی و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای گفته است نشانه ای از اینکه عربستان و کشورهای عرب منطقه قصد راه اندازی برنامه هسته‌ای بر رقابت اتمی با ایران داشته باشند در دست نیست. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با نشریه آتلانتیک با اشاره به خوشنودی کشورهای حاضر در نشست کمپ دیوید از معیارهای مطرح شده برای توافق هسته‌ای با ایران گفت که کشورهای عربی به این درک رسیدند که امنیت و پدافند آنان در نهایت در همکاری با ایالات متحده به نحو بهتری تأمین می شود. پیش از این یکی از مقامات شورای همکاری کشورهای خلیج فارس خبر داده بود که باراک اوباما به سران عرب اطمینان داده که واشنگتن علیرغم تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی کنار این کشورها خواهد ماند. باراک اوباما همچنین تصرف شهر رمادی عراق توسط گروه حکومت اسلامی داعش را یک عقب نشینی تاکتیکی توصیف کرد و گفت که جنگ علیه اسلامگرایان افراطی شکست نخورده است. نمایندگان دائم عربستان و یمن در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در ژنو اعلام کردند در مذاکرات صلح یمن جایی برای ایران وجود ندارد. بانکیمون با انتشار بیانیه‌ای از همه طرف‌های درگیر خواسته تا بدون هیچ پیش شرطی در این مذاکرات حاضر شوند. در این بیانیه تاکید شده که تنها راه حل بحران در یمن حل و فصل سیاسی و مذاکره فراگیر است. آنگونه که بانکیمون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده، طرف‌های مختلف درگیر از جمله حوثی‌ها و دولت در تبعید یمن برای حضور در این مذاکرات اعلام آمادگی کردند. عبدالله المعلمی، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل، در مخالفت با حضور ایران در این کنفرانس گفته است ایران نه عضو شورای همکاری خلیج فارس است و نه عضو اتحادیه عرب. وی افزود که ایران نه مرز مشترکی با یمن دارد و نه عضو دائم شورای امنیت است. بنابراین همونطور که برزیل دعوت نمی‌شود، ایران هم در این کنفرانس جایی ندارد. کشورهای عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پیوسته ایران را به حمایت از شبه نظامیان مخالف عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری برکنار شده یمن، متهم می‌کنند. کنفرانس صلح یمن قرار است روز 28 ماه می، 7 خرداد ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر می‌دهد که دستگاه اطلاعاتی ترکیه به ارسال اسلحه به بخشی از سوریه که در اختیار شورشیان اسلامگرا بوده یاری رسانده است. بنابر اسناد دادستانی شهر آدنا که مورد استناد رویترز در این گزارش است، این محموله‌های تسلیحاتی در فاصله زمانی مقارن پاییز و زمستان 92 به سوریه ارسال شده است. در ادامه گزارش رویترز آمده است از جان سیسمان، دادستانی که دستور تفتیش با بار کامیون‌های حامل تسلیحات ارسالی به سوریه را داد، اکنون به حکم دیوان عالی قضات و دادستان‌های ترکیه از سمت خود عزل و به اتهام افشای اسرار دولتی و خدشه‌دار کردن وجهه حکومت با اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی زندانی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر گفته بود که کامیون‌های بازرسی شده حامل کمک‌های بشردوستانه بودند. آنکارا پیوسته مسلح کردن شورشیان سوری و کمک به اسلامگرایان تندرو را انکار کرده است. و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال میگوید باشگاه تراکتورسازی مقصر اتفاقات پایان بازی مقابل نفت تهران است و این باشگاه باید خود دلیل وقوع حادثه را دنبال کند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی کفاشیان با اشاره به جلسه بررسی حادثه بازی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران گفت فدراسیون فوتبال تنها موضوع اعتراض تراکتورسازی به داوری را پیگیری خواهد کرد. پیش از این معاون وزیر ورزش ایران درباره اتفاقات بازی تیم‌های تراکتورسازی و نفت تأکید کرده بود که برخی مسائل مانند قطع شدن اینترنت و تلفن و همچنین اعلام عجولانه نتیجه بازی همزمان تیم‌های سپاهان و سایپا شکل طبیعی ندارد و وزیر ورزش پیگیر ماجراست.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با یک نشریه آمریکایی گفت نشانه ای از اینکه سعودی‌ها یا دیگر کشورهای عرب خلیج فارس قصد راه اندازی برنامه هسته‌ای خودشان را داشته باشند وجود ندارد. گزارشی تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرفی و همچنین وضعیت ایران از لحاظ بهره‌وری تحلیل خواهد کرد. روز جمعه است و در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌های ایران. گذشته از دیداری از روی جلد آنها مطالب صفحات درونی نشریات مختلف را هم مرور خواهیم کرد. مهدی رستم‌پور از جهان ورزش خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 48 799 599 800 و 860 و یا از طریق ایمیل به آدرس ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته در یک گفتگوی اختصاصی با مجله آمریکایی اتلانتیک در واشنگتن از تلاش دولتش برای رسیدن به یک توافق خوب در مذاکرات هسته‌ای با ایران دفاع کرد. باراک اوباما در بخش دیگری از این گفتگو در مورد مسائل جاری خاورمیانه و از جمله سقوط شهر رمادی در عراق نیز سخن گفت. کیان معنوی.
باراک اوباما در گفتگو با مجله اتلانتیک گفت حل موضوع هسته ایران برای او اکنون یک معضل شخصی است و لازم می داند حتما به یک سرانجام مطلوب برسد. اوباما با بیان اینکه نتیجه مذاکرات جاری هسته‌ای با ایران را میراث دوران ریاست جمهوری خود می‌داند گفت که پس از 20 سال اگر احیاناً ایران به بمبی اتمی دست یافته باشد هنوز نقش او در این میان به حساب خواهد آمد. منتقدان توافق هسته‌ای با ایران چنین استدلال می‌کنند که اوباما مایل است میراثی صیقل داده شده در مورد توافق با ایران از خود بر جای گذارد و ممکن است در مورد خواسته‌های ایران قاطعانه عمل نکند. اما باراک اوباما می‌گوید دقیقاً به همین دلیل مصمم است که میراثی که از او بر جای خواهد ماند تضمین کند که ایران به مدت طولانی از تسلیحات هسته‌ای دور باشد. دیدگاه مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی را در آمریکا در مورد این دو نظریه جویا شدیم.
بحث مسئله میراث و موافقت هسته‌ای برای آقای اوباما یک شمشیر دولبه هست. در یک سمت داستان میشه گفت که آقای اوباما به این موافقت نیاز داره و ممکن هست برای رسیدن اون عقب نشینی هایی رو انجام بده، سخنی که مخالفان توافق هسته‌ای در ایالات متحده روی اون مانور میدن. اما از سوی دیگر هم میشه گفت که اوباما به همین دلیل تلاش میکنه این موافقت نامه تضمین های لازم رو برای عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در بر داشته باشه. آقای اوباما در این معامله هم به مسئله امنیت ملی ایالات متحده فکر میکنه و هم به تحقق وعده های 7 ساله خودش از زمان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری برای گفتگو با دشمنان ایالات متحده یا کشورهایی که برای امنیت این کشور مخاطره ایجاد میکنند. حالا اینکه در نهایت وزنه کدام طرف سنگین تر خواهد بود، باید منتظر بود و توافق نهایی رو دید.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگر از گفتگویش با مجله اتلانتیک به موضوع داعش پرداخت و در مورد سقوط شهر رمادی گفت این شهر مدت ها بود که در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت. باراک اوباما افزود شکی نیست که عقب نشینی نیروهای دولتی از این شهر جنبه تاکتیکی داشته و یکی از دلایل عمده پیروزی داعش هم این بوده که نیروهای امنیتی عراقی که توسط آمریکایی ها آموزش دیده بودند در این شهر حضور نداشتند. این در حالی است که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت تا زمانی که ما این امکان را نداشته باشیم که نیروهای محلی زمینی در سوریه تشکیل دهیم که قادر باشند برای کشورشان بجنگند، همین وضعیت سخت و پر از چالش ادامه خواهد یافت. وی تاکید کرد که این امری نیست که یک شبه تحقق یابد. الکس وطنخواه، کارشناس بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جونز، در مورد چالش‌های پیش رو در نبرد با داعش میگوید
مشکل اساسی مشکل سیاسیه. سنی نشینای هم عراق و هم سوریه هنوز عقیده‌شون اینه که تا زمانی که جزء جامعه سیاسی کشورهای خودشون نشن، خیلی‌هاشون جذب متأسفانه داعش میشن به خاطر حقوقی که میگیرن، یا یعنی اینکه فکر میکنن حداقل اینی که سنی هستن براشون بهتره که به سمت داعش برن تا اینکه زیر سایه شیعه برن. تو منطقه خیلی عقیده دارن که آقای اوباما اونجوری که میتونست ارتش و نیروهای نظامی آمریکا رو در این بازی شرکت نداده. وارد شدن تو صحنه جنگ برای آمریکا کار سختی نیست، ولی چقدر بخوان خودشون رو تو این بازی شرکت بدن رفت داره به یک موضوع دیگه، و اون موضوع اینه که چقدر سیاستمداران در بغداد این آمادگی رو دارن که بتونن با مخالفین خودشون به خصوص از اونایی که از جمعیت سنی میان همکاری کنن، گفتگو کنن و یه دیالوگ به دست بیارن، که کاخ سفید هنوز امروز عقیدش اینه که اونجوری که باید این دیالوگ به وجود بیاد هنوز به وجود نیامده، و برای همین شرکت کردن در جنگ با قدرت بیشتر قضیه رو آنچنان نخواهد تغییر داد. جواب این و حل مشکل داعش اول باید سیاسی باشه، بعد میشه به نیروهای نظامی تکیه کرد.
روز چهارشنبه شهر باستانی پالمیرا در مدتی کمتر از 48 ساعت پس از سقوط رمادی به تصرف کامل نیروهای دولت اسلامی یا داعش درآمد.
کیان معنوی گزارش میداد. همونطوری که وعده کرده بودیم شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم دریافت کردیم که در اینجا به اتفاق میشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، مردم خودتون از گرسنگی دارن میمیرن. زنان و دختر بچه از فقر به خودفروشی افتادن. به جای فلسطین و حزب الله لبنان و سوریه و عراق و یمن یکم به فکر ملت ایران باشیم. نمیدونم شما رهبر ایران هستین یا رهبر کشوری عربی.
با سلام، من خواستم خطاب اون کسایی که میگن چرا ایران به یمن کمک میکنه بگم که یک لحظه خودمون جای اونا تصور کنیم. آیا میذار کمک نداشتیم؟
آقای خامنه ای، اول شما جنگ های نیابتی را به مرز های کشورهای دیگر گسترانیدید، مثل حزب الله و حماس که در مرز های اسرائیل جنگ نیابتی به راه می اندازند.
میخواستم در مورد این کسایی که زنگ می زنن ساز مخالف می زنن مخالفت می کنن به جمهوری اسلامی، میخواستم بگم که کشورهای برای عراق و افغانستان چی به ارمغان آوردن که برای ما بخوان بیارن. در مورد حمله به ایران نظرم اینه که جوانان امروز ایران فرزندان اون مردانی هستن که 8 سال از کشورشون دفاع کردن. مطمئن باشین اگه تجاوزی صورت بگیره جمهوری اسلامی و ملت ایران با قاطعیت پاسخ خواهند داد.
میخواستم یه پیشنهادی بدم. درباره اینکه صحبت‌های آقای خمینی که قول و وعده رایی که به ملت میداد حداقل هفته یه بار پخش بکنید مردم ببینن جریان چی بوده.
بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
امروز جمعه اول خرداد، در ایران روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف نامگذاری شده آقای خاوند. اگر موافق باشید بد نیست در ابتدا بپردازیم به تعریف دو مفهوم بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف و رابطه میان آنها.
دو مفهوم بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در قلب اقتصاد سیاسی قرار دارند که اون رو علم مدیریت منابع کمیاب تعریف میکنند. منابع کره خاک از آب و نفت گرفته تا زمینای کشاورزی و همینطور عوامل تولید که کار و سرمایه باشند به شدت محدودند. در عوض نیازهای جمعیت روی زمین که میدونیم تا چند دهه دیگه شمار اونها میرسه به 10 میلیارد نفر نامحدودند. باید کاری کرد که انسان‌ها بتونند برای پاسخگویی به نیازهای خودشون به بهترین صورت ممکن از منابع و عوامل محدود بهره برداری بکنند. کار انسان‌ها از آغاز تمدن انسانی تا امروز همین بوده. اونا تلاش کردند با خلق ابزار و کامل‌تر و پیچیده‌تر کردن اونها با همون مقدار کار تولیدشون رو ده‌ها و صدها بار بالاتر ببرند و ضمن بهبود سطح رفاه خودشون مصرف عوامل تولید رو پایین بیارن. یه مثال کاملا شناخته شده، 50 سال پیش یک خودروی متوسط برای پیمودن 100 کیلومتر به 20 لیتر بنزین احتیاج داشت، امروز همون مسافت رو با 4 لیتر بنزین طی میکنه. پیشرفت به همین معناست، افزایش تولید گندم و فولاد و انواع خدمات با نیروی کار و منابع کمتر. قدرت اقتصادی هم بر همین ملاک تکیه داره، دستیابی به رفاه بیشتر از راه ارتقای سطح بهره‌وری.
آقای خاوند، ایران از لحاظ بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در چه وضعیتی است؟
سقوط بهره‌وری یکی از مهمترین شاخصهای انحطاط اقتصادی ایران است. بر پایه آماری که از طرف سازمان ملی بهره‌وری منتشر شده، در فاصله سالای 1376 تا 1389 شاخص بهره‌وری در کشاورزی 31%، در نفت و گاز 17% و در صنعت 38% سقوط کرده. طی همین مدت 13 سال شاخص بهره‌وری در کل اقتصاد ایران از 100 رسیده به 89.5 و اما در دوره 3 ساله 90 تا 92 به گفته خانم رویا طباطبایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری، شاخص بهره‌وری برای کل عوامل تولید باز دوباره 3.5% کمتر شده.
بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف به خصوص در زمینه آب روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکنه، نه؟
دقیقاً، در زمینه آب عدم توجه به بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف کشور رو در شرایط بسیار دشواری قرار داده. در اینجا مسئله از محدوده صرفاً اقتصادی فراتر میره، پای امنیت کشور به میان کشیده میشه. ایران هم در تمشیت منابع نفتیش و هم در تمشیت منابع آبیش به اسراف کشیده شده. با این دو اسراف بزرگ نسل‌های چند دهه اخیر ایران ضربه بسیار سختی وارد آوردند بر منافع نسل‌های آینده.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و مثل همه جمعه ها به اتفاق نگاهی داریم به مطالب مهم ماهنامه ها و هفته نامه های ایران. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اهمیت محمد علی سپانلو ایجاب میکنه و امروز با هفته نامه صدا آغاز میکنید که روی جلد خودش رو به محمد علی سپانلو اختصاص داده.
هفته نامه صدا در شماره تازه‌اش از محمد علی سپانلو به عنوان حافظه روشنفکری ایران یاد کرده. به مناسبت درگذشت این شاعر، منتقد ادبی و پژوهشگر ادبی، مقاله مفصلی منتشر کرده با تیتر خدا حافظ، حافظه روشنفکری ایران، و به همین مناسبت هم عکس روی جلد خودش رو به آقای سپانلو اختصاص داده. موضوع مواضع اصلاح طلبان در قبال طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی پرونده اصلی هفته نامه صدا در این شماره هست و گزارش‌ها و یادداشت‌هایی هم داره این هفته نامه درباره تشکل‌های صنفی و لزوم شکل‌گیری اونها در جریان دولت 11.
در هفته نامه مثلث چه مطالبی توجه شما رو جلب کرده؟
هفته نامه مثلث که نزدیک است به اصولگرایان عکس روی جلد خودش رو به آقای علی عباسپور اختصاص داده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس فعلی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد. ایشون گفته که محمود احمدی نژاد خودسر بود و میخواست که همه قوا در دولت متمرکز بشن. البته درباره انتخابات مجلس آینده هم ایشون مواضعی رو بیان کرده. اما گزارش دیگری که در این شماره هفته نامه مثلث منتشر شده درباره رقابت‌های انتخاباتی هست بین اصلاح طلبان، اصولگرایان و اعتدالگرایان در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم که در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد.
تیتر صبر استراتژیک بر روی جلد هفته نامه پنجره جلب توجه میکنه.
هفته نامه پنجره یکی دیگر از هفته نامه های اصولگراس و در این شماره عکس روی جلد و پرونده ویژه خودش رو به حمله عربستان سعودی به یمن و موقعیت انصار الله در این کشور اختصاص داده. صبر استراتژیک رو توصیف کرده که به نوشته این هفته نامه انصار الله در حال حاضر از این استراتژی پیروی میکنن، اما تاکید کرده که این صبر لبریز خواهد شد. تحلیل ها و اخبار مرتبط با مذاکرات هسته‌ای رو هم منتشر کرده تحت عنوان پرونده‌ای با عنوان شبح تهدید.
ماهنامه مهرنامه به مناسبت 40مین سال اعدام بیژن جزنی مطلبی نوشته و نه تنها این مطلب ملایم نیست، بلکه شدیداً حمله هم کرده.
بله، ماهنامه مهرنامه روی جلد و تیتر اصلی روی جلدش در این شماره بسیار جنجال برانگیز شد. از عنوان روشنفکران تروریست استفاده کرده بود با طرحی از چهره بیژن جزنی و بازتاب‌های بسیار گسترده‌ای داشت. اما مطالب منتشر شده در داخل این شماره از مهرنامه به غیر از یکی از گفتگوها که در اون گفتگویی شده با آقای هوشنگ ماه رویان، بقیه مطالبی که در ارتباط با بیژن جزنی منتشر شده به نوعی توصیف زندگی و مبارزات او در دوران شاه هست و همچنین ماجرای کشته شدن ایشون در تپه های اوین از سوی ماموران ساواک به همراه 8 زندانی سیاسی دیگر. البته ماهنامه مهرنامه در این شماره سرمقاله‌ای هم داره که آقای محمد قوچانی اون رو نوشته، نزاع نئولیبرالیسم و نئومارکسیسم در ایران هست، موضوع اصلی سرمقاله.
تیتر گرگ بازار بر روی جلد هفته نامه تجارت فردا کنجکاوی زیادی برمی‌انگیزه. داستان چیه آقای رفیع‌زاده؟
روی جلد این شماره تجارت فردا در ارتباط با پرونده اصلی است که منتشر کرده و به موضوع فساد در بازار سرمایه و شکل‌گیری گرگ‌ها در بورس اختصاص داره. البته موضوع اصلی بورس ایران هست، اما نگاهی هم به بورس آمریکا و برخی دیگر کشورها انداخته این هفته نامه و با الهام از فیلم گرگ وال استریت این روی جلد طراحی شده برای هفته نامه تجارت فردا. اما ماجراهای هتل تارا در انتخابات که موجب اعتراضاتی شد و یک مرگ یکی از زنان مهابادی هم در جریان اون رقم خورد، یکی از دیگر سوژه هایی است که هفته‌نامه تجارت فردا به اون پرداخته، همچنین سفر رئیس جمهور عراق به ایران.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک های شما شنوندهی نوشته رهبر شیعیان جهان و سران سپاه و بسیج، قدرت شما زندانی کردن آقایان موسوی و کروبی و هزاران بیگناه است و روزانه چندین نفر اعدام. شنونده دیگری نوشته جنگ کشور یمن به کشورهای عمان، اردن، قطر و ایران کشیده می شود و هشداری است برای ایران. شنونده دیگری نوشته امکان نداره که کشتی مورد بازرسی قرار بگیره، رهبر به هیچ عنوان اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نخواهد داد. اینطوری که شنونده از قول رهبر جمهوری اسلامی نقل کرده این جمله رو. شنونده دیگری نوشته، البته به فینگلیش نوشته، اگر اشتباهی پیش اومد میبخشید، همانطور که ما اجازه ندادیم به کشتی و مسیر اون دست بزنن و داریم مستقیم میریم توی یمن، البته اول میریم جیبوتی برای آفتاب گرفتن، همانطور هم اجازه بازرسی مناطقی که در اونها داریم بمب اتمی میسازیم را نمیدهیم، فقط برای خوردن قهوه و کیک زرد بچه ها یه سر به همون میزنن. امضا سهیل. بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام های تلفنی و پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و شامل نظرات شماست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که در بازتاب نظرات مختلف با بی‌طرفی کامل کوشش کنه. اینک با مهدی رستم‌پور وعده داریم و به اتفاق از خبرهای ورزشی آگاه میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا. صبح عمدی بخیر. رئیس شورای المپیک آسیا برای دیدار و گفتگو با مقامات ورزشی و سیاسی به تهران اومد که در اتفاقی میشه گفت بی سابقه، مسئولینی که باید برای استقبال از او به فرودگاه مهرآباد میرفتن سر از فرودگاه امام در آوردن و به نوشته خبرگزاری ها چند ساعتی معطل میشه شیخ احمد الصبا در فرودگاه و بعد در اتوبان همت گیر میکنه و در نهایت هم اونطور که گزارش دادند ملاقات او به خاطر همین تأخیر با معاون اول رئیس جمهور لغو میشه. اما مهمتر از این موضوع مسائلی است که در دیدار وزیر ورزش ایران با شیخ احمد الصبا مطرح شده و خبری که خود این وزارتخونه به خبرگزاری ها داده و منتشر شده در خبرگزاری های مختلف، تیترش اختصاص نداره به مسائل و مشکلات متعددی که ورزش ایران در سطح جهان داره و این دیدار فرصت خوبی بود که دربارش رایزنی بشه و تیترش درباره ورزش فلسطین هست که ایران تاکید کرده باید مسئله فلسطین در فیفا حل بشه و اعلام حمایت کرده از فلسطین و این مقام مسئول کویتی هم قول داده که این مسئله برطرف بشه و گفته که مشکل دیگه‌ای در این خصوص وجود نداره که در نوع خودش این موضوع جالب توجه هست. اما وزارت ورزش و وبسایت این وزارتخونه مطالبی که در حمایت هست وزیر ورزش منتشر میشه رو گاهی در سایت رسمی خودش منعکس میکنه. یک مطلبی روزنامه کیهان منتشر کرده که این مطلب میاد و در سایت وزارتخونه قرار میگیره که البته در صفحه اصلیش هم هست که بسیار جالبه، مطلب بسیار تندیه از این لحاظ که اشاره شده به منتقدان آقای گودرزی جماعتی مفتخور که پوستشان کلفت است و حتی در لباس موافق و با نقاب به جنگ آقای گودرزی میرن و این جماعت پلیدکار خطاب با آقای رئیس جمهور اشارهش به اون ماجرایی است که گفته شد دولت مقابل وزارت ورزش ایستاد و خواستار ادامه همکاری کارلوس کیروش شد و گفته که این جماعت پلیدکار در واقع وادار میکنن دولت رو که به حرف مفسدان، اراذل و زیاده خواهان گوش کنن. آقای گودرزی، اگر میبینید وضعیت اینجوریه نمونید. و جالبه که این مطلب رو وزارت ورزش در وبسایت خودش قرار داده که شاید بی ارتباط نباشه به خبری که روزهای اخیر منتشر شده بود درباره احتمال برخی تغییرات در کابینه. اما آخرین خبر ورزشی هم درباره شکایت اشپیتیم آرفی، مهاجم سابق پرسپولیس، همچنین کادر فنی پرتغالی پرسپولیس در دوران محمد رویانیان از باشگاه پرسپولیس هست که به گفته امیر رضا خادم احتمال اینکه حتی امتیاز از پرسپولیس کسر بشه و محکوم بشه پرسپولیس در فیفا بسیار زیاده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای گفته است نشانه ای از اینکه عربستان و کشورهای عرب منطقه قصد راه اندازی برنامه هسته‌ای و رقابت اتمی با ایران داشته باشند در دست نیست. نمایندگان دائم عربستان و یمن در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در ژنو اعلام کردند در مذاکرات صلح یمن جایی برای ایران وجود ندارد. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر می‌دهد که دستگاه اطلاعاتی ترکیه به ارسال اسلحه به بخشایی از سوریه که در اختیار شورشیان اسلامگرا بوده یاری رسانده است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید باشگاه تراکتورسازی مقصر اتفاقات پایان بازی مقابل نفت تهران است و این باشگاه باید خود دلیل وقوع حادثه را دنبال کند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد این کشور قصد دارد هزاران بمب و موشک به اسرائیل و نیز 10 هلیکوپتر سی هاک به عربستان سعودی به ارزش حدود 2 میلیارد دلار واگذار کند. معاون اول قوه قضاییه از آمادگی به گفته او قاطع دستگاه قضایی برای برخورد با هر گونه اخلال و بی‌نظمی و امور خلاف قانون در قبل، هین یا بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه خبر داد. مذاکرات هسته‌ای ایران به منظور نگارش پیشنویس متن توافق جامع که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده است، عصر پنجشنبه نیز ادامه یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکید کرد توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران اعلام کرده است که برای صدور مجوز ورود بازرسان بین‌المللی به تأسیسات هسته‌ای خود به 24 روز زمان نیاز دارد. آمریکا دو شرکت هواپیمایی عراقی و اماراتی را به دلیل کمک به شرکت هواپیمایی ماهان ایر در خرید هواپیمای ایرباس دست دوم از شرکت‌های اروپایی تحریم کرد.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست مصاحبه‌ای خواهیم داشت با یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا که درباره آمریکاییان زندانی در ایران نظرش رو بیان کرده. پس از اون برای روز جمعه یک گزارش غیر متعارف و به ویژه دیدنی از یک گردشگر آلمانی که با پدیده کاناپه‌گری در ایران تجربیات خودش رو به صورت کتاب منتشر کرده. با شهرام رفیع‌زاده هم بار دیگه وعده داریم، فرج سرکویی همینطور و بردیا افشین. در واشنگتن یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفته که در مورد لزوم آزادی امیر حکمتی و دیگر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران دولت و ملت ایالات متحده یک پارچه و متحد هستند. دن کیلدی عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از شیکاگو که در تلاش برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران در تدارک یک پیشنهاد به کنگره این کشور هست، در گفتگو با نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن به مسائل مختلف پیشنهاداش اشاره میکنه.
آقای کیلدی، شما به طور مدام برای آزادی امیر حکمتی و سایر آمریکاییان زندانی در ایران تلاش کردید. شما در صحن مجلس خیلی مشروع در این باره حرف زدین و در تلویزیون‌های سراسری آمریکا هم ظاهر شدین. اخیراً هم پیشنهادی رو به طور مشترک با همکاران دموکرات و جمهوری‌خواه برای لزوم آزادی فوری امیر حکمتی و دو زندانی آمریکایی دیگر تدوین کردیم. در حال حاضر این پیشنهاد در چه مرحله ایه و اعضای مجلس نمایندگان تا کجا با شما همراهی میکنند؟
Well, it's a resolution calling for the immediate release of Amir Hikmati and the other Americans that are being held.
این قطعنامه که من چند هفته پیش ارائه کردم در حال حاضر به وسیله بیش از 120 نماینده مجلس امضا شده. هدف فراهم آوردن فرصتی برای اعضای کنگره است تا درباره آمریکاییانی که توسط دولت ایران زندانی شدند یک صدا عمل کنند و به دولت و ملت ایران تصریح شود که در مورد این موضوع کنگره یک پارچه و متحد است.
ولی دولت ایران اتهام‌های سنگین رو به امیر حکمتی و جیسون رضاییان وارد کرده، مانند جاسوسی.
بله، ولی من هیچ مدرکی برای این اتهام ندیدم. در مورد امیر حکمتی مثلا اتهام اولیه و محکومیت او برای جاسوسی سرانجام کنار گذاشته شد و حالا او به همکاری با یک دولت متخاصم متهم است. امیر مرد جوانی است که برای دیدن فامیلش به ایران رفت و تصور می‌کنم که خدمت او در ارتش آمریکا از دیدگاه دولت ایران مشکل آفرین بوده، چرا که دولت ایران او را همچنان یک شهروند ایرانی تلقی می کند، صرف نظر از اینکه در آمریکا متولد و بزرگ شده. امیر حکمتی با نام اصلی خود سفر کرده و پیش از سفر هم مقام‌های دولت ایران را آگاه ساخته. از این رو هیچ مدرکی که دال برخلاف گفته‌ها و عمل او باشد وجود ندارد.
آزادی امیر و دو شهروند آمریکایی دیگر به عنوان بخشی از گفتگوهای جاری بین آمریکا و ایران چطور؟
من مایل نیستم که آزادی این آمریکاییان با هیچ شرطی در گفتگوهای اتمی با ایران معاوضه شود. گفتگوهای 5 به علاوه 1 باید واقعا به برنامه اتمی ایران محدود باشد. البته من درک می‌کنم که بسیاری از آمریکاییان و حتی برخی از اعضای کنگره این پرسش را در مورد مشمول کردن آزادی شهروندان آمریکایی مطرح کردند، ولی هنگامی که در این زمینه دقیق می‌شوید می‌بینید که آزادی این افراد منوط به مشروط کردن موادی در توافق اتمی می‌شود. اگرچه من هنوز با امیر حکمتی در این زمینه صحبتی نکردم، ولی خوب می‌دانم که او نمی‌خواهد که آزادیش مورد هیچ گونه معامله‌ای قرار بگیرد. من به شخصه چون این شرطی را نمیپذیرم و میدانم که خانواده حکمتی هم آن را نمیپذیرند.
مایل هستم که به موضوع دیگری بپردازم. آقای کلدی، موضع شما در قبال توافق هسته‌ای با ایران چیه؟
من با چارچوب توافق موافقم. البته تا هنگامی که تمام موارد مورد موافقت قرار نگرفته توافقی در کار نخواهد بود، ولی من از تلاش‌های دیپلماتیک دولت اوباما برای حل مسئله موجود با ایران پشتیبانی می‌کنم. بر این باورم که به اصل مذاکره باید فرصت داد، ولی جزئیات هم بسیار مهمند، مانند توانایی‌های هسته‌ای ایران و توانمندی ما برای بازرسی و راستی آزمایی بی‌وقفه آنچه که مورد توافق قرار گرفته. هیچ توافقی نمی‌تواند بر اطمینان متقابل متکی باشد، به ویژه با دولت ایران که آمریکا با آن هیچ گونه روابط دیپلماتیک ندارد.
ولی اکثر همکاران شما در مجلس نمایندگان، همینطور در مجلس سنا، خوشبینی شما رو ندارن. اونها میگن که به دولت ایران اطمینان نمی کنن و از طرفی هم دولت ایران میگه که به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. شما چی فکر میکنید؟
Well, it's hard to read the minds of the Iranian leadership and I think
تصور اینکه ایرانی‌ها چه فکر می‌کنند بسیار دشوار است. خیلی از آمریکاییان تصور می‌کنند که در ایران تنها یک موضع یگانه در این مسائل وجود دارد. اینطور نیست. همان گونه که در آمریکا هم دیدگاه یگانه‌ای درباره ایران وجود ندارد. من مطمئنم که در ایران تندروهایی هستند که در پی تسلیحاتی کردن توانایی‌های هسته‌ای کشورند و نیز کسانی که تنها به دنبال استفاده صلح‌آمیز از اتم هستند. پرسش اصلی برای ما این است که چگونه می توانیم به توافقی برسیم که احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران را کاهش می دهد و زمان اقدام برای تولید سلاح اتمی را طولانی می سازد. بنابراین ما به دنبال آگاهی از نوع تفکر رهبران کنونی ایران نیستیم، برای اینکه رهبری می تواند تغییر کند، همچنان که این تغییر رهبری می تواند در آمریکا و یا هر جای دیگر دنیا باشد.
The leadership that's in place in the United States or any other country of the world.
با این حال به رغم اطمینان خاطر آقای اوباما، آقای کری و سایر مقام‌های رسمی که بارها ابراز کردن، همکاران شما میگن که دیر یا زود دولت ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد.
Well, I hope not. And if we have anything to do with it,
امیدوارم که چنین نشود. پرسش واقعی این است که اگر توافق احتمالی امکان تولید سلاح هسته‌ای توسط دولت ایران را کاهش بدهد، توافق خوبی خواهد بود. اگر عدم دستیابی به توافق این امکان را افزایش بدهد که دولت ایران تصور کند به سود منافعش خواهد بود که قدرت خود را بالا ببرد و نشان دهد که میتواند سلاح هسته‌ای بسازد، تمام تلاش‌ها برای مجاب کردن آنها از بین خواهد رفت و شرایط به مرحله‌ای خواهد رسید که گزینه مذاکره مفهومی نخواهد داشت. ایران اکنون کشوری است که در مواقعی امنیت جهان را به مخاطره افکنده. بنابراین اگر ما فرصت گفتگو برای متقاعد کردن دولت ایران و حتی واداشتن آنها برای پیوستن به جامعه جهانی را از دست بدهیم، اشتباه خواهد بود. و حرف آخر این که اگر دولت ایران به سوی تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند، آمریکا باید دست به اقدام بزند. لایحه تحریم‌های سخت و غیر قابل انعطافی هم با شتاب در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا علیه ایران تصویب خواهد شد. این تحریم‌های اقتصادی بود که ایران را به نشستن در پشت میز مذاکره واداشت و اگر ایران رفتار گذشته را پیش بگیرد، باید بار دیگر آن را منزوی ساخت.
Economic sanctions after all is what brought Iran to the negotiating table in the first place. And I think we have to be willing to isolate Iran if they were ever to engage in that sort of behavior again.
Thank you very much for your time.
All right, thank you.
دن کیلدی نماینده دموکرات کنگره آمریکا بود در گفتگو با نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. حتما راجع به پدیده‌ای به نام کاوچ سرفینگ که به فارسی کاناپه گردی یا کاناپه خوابی هم گفته میشه شنیدید. این پدیده باعث شده که یک گردشگر آلمانی به ایران بره و این پدیده رو تجربه کنه و دربارش کتابی نوشته. بامداد اسماعیلی، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، در این زمینه گزارشی تهیه کرده و مصاحبه ای با این گردشگر آلمانی.
عکسایی که شتفان اورت از سفر اخیرش به ایران انداخته است، مشاهدات یک گردشگر در ایران را نشان می‌دهند. او 62 روز از شمال تا جنوب ایران سفر کرد و تجربیاتش را در کتاب اخیرش به چاپ رسانده است. با شتفان در کافه‌ای در هامبورگ قرار گذاشتم. برایم جالب است که بدانم کاناپه گردی در ایران چه مزه‌ای دارد. کتابت با این داستان شروع میشه که تو و خانومی که همراهت بود در پاسگاه پلیس هستین و دستگیر شدین. جریان چی بود؟
مرز عراق بود. ما تو کردستان ایران بودیم. دو تا مرد که لباس کردی تنشون بود جلوی ما رو گرفتن و میخواستن پاسپورت‌های ما رو ببینن. من خیلی تعجب کردم. شبیه پلیس نبودن. برای همین نمیخواستم پاسپورتم رو نشون بدم. اونا هم ما رو دستگیر کردن و بردن پاسگاه. دو ساعت اونجا بودیم، همه ساکای ما رو گشتن و عکسایی که روی دوربینم داشتم رو دیدن. برام موقعیت جالبی نبود.
شتفان اورت بار دومش بود که به ایران سفر میکرد. او خبرنگار است و تخصصش گزارش‌هایی هستند که او از سفرهایش به عنوان توریست کاناپه‌ای در دور دنیا می‌نویسد. در شبکه کاناپه‌گردی کاوچ سرفینگ، افراد برای مهمانان غریبه خود جای خواب رایگان روی مبلشان مهیا می‌کنند. البته شتفان به شوخی می‌گوید چون بیشتر روی زمین می‌خوابید، برایش فرش‌گردی بود تا کاناپه‌گردی. او میگوید با آنکه کاناپه گردی در ایران رسما مجاز نیست، اما روز به روز محبوب تر می شود.
کاناپه گردی خیلی داره در ایران افزایش پیدا میکنه. من که پارسال رفته بودم حدود 13,000 نفر عضو این شبکه بودن. الان بیش از 20,000 نفر در ایران عضو شدن. من قبل از اینکه بیام ایران مقصدها و آدمایی که برام جالب بودن رو انتخاب کردم و برای حدود 50 نفر پیغام فرستادم. 22 نفرشون جواب دادن و من به خونهشون رفتم. البته بین راه هم با تعداد بیشتری آشنا شدم. در جمع حدود 50 نفر بودن.
این خبرنگار آلمانی میگوید که قابل توصیف نیست که در سفرش به ایران چقدر لذت برده است. گاه او باید با میزبانش ستار یاد میگرفت.
هزار جرم بکرده.
گاه با او برای شعرخوانی به پارک می رفت. و گاهی هم ماشین سواری در خیابان‌های شلوغ تهران.
Also diese Gastfreundlichkeit, ich war in über 50 Ländern insgesamt und ich habe nie so eine Gastfreundlichkeit erlebt.
مهمون نوازی ایرانیا بی‌نظیره. من به بیش از 50 کشور سفر کردم ولی این نوع مهمون نوازی که در ایران دیدم رو هرگز هیچ جا ندیدم. مثل یک پادشاه باهات رفتار می‌کنه. برام خیلی جالب بود که با کشوری آشنا شدم که کاملاً با ایرانی که من در آلمان می‌شناختم فرق می‌کرد. ایران رو ما از طریق رسانه‌ها می‌شناسیم. با تصاویر آدم‌های خیلی مذهبی و گزارش‌های جنجالی در مورد برنامه هسته‌ای و زن‌های محجبه. ولی وقتی میای ایران یک تصویر دیگه‌ای می‌بینی. مخصوصا وقتی به خونه‌شون میری. برام خیلی جالب بود که با کلیشه‌های ما در اروپا در مورد ایران خیلی فرق می‌کرد.
Faszinierend, dass es einfach überhaupt nicht den Klischees entspricht im Alltag.
برای اشتفان اورت کاناپه گردی حسن‌های زیادی دارد. مهمترین آنها را او دوستیابی و دید دیگری از جامعه نام می‌برد و تبادل فرهنگی که ایجاد می‌شود. کتاب کاوچ سرفینگ در ایران بیش از یک ماه است که در آلمان در جدول پرفروش‌ترین کتاب‌ها در رده‌های بالا قرار دارد. اشتفان اورت سفر بعدیش به گرینلند است، اما می‌گوید سفر به ایران را هیچ وقت فراموش نمی‌کند و آرزو می‌کند که بار دیگری هم راهش به ایران بخورد.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، هفته‌نامه پایتخت کهن به پرونده جنبش اصلاحات پرداخته.
بله، هفته‌نامه پایتخت کهن در این شماره یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره جنبش اصلاح طلبی در ایران از مشروطه تا دوم خرداد 76 که در اون آثار گفتار و نوشتار بسیاری از چهره‌های سیاسی و اجتماعی منتشر شده. از جمله یک نوشتار منتشر شده از هدی صابر، زندانی سیاسی که چند سال پیش در زندان جان خودش رو از دست داد، درباره اصلاحات. همچنین آقای عیسی سحرخیز، آذر منصوری، جانبخش خانجانی و احمد منتظری از چهره‌هایی هستند که درباره جنبش اصلاح طلبی در این شماره پایتخت کهن یادداشت‌هایی دارند.
هفته‌نامه تماشاگران امروز که روی جلد خودش رو به فوتبال اختصاص داده، به جز این چه مطالبی رو مطرح کرده؟
هفته‌نامه تماشاگران در یک گفتگو با امام جمعه ماهشهر درباره لغو کنسرت های موسیقی از قول ایشون نوشته که خودم در این تجمع حضور نداشتم، اما دستور هم ندادم که تجمع نشه. به طور ضمنی ایشون برگزاری تجمع برای لغو کنسرت موسیقی در ماهشهر رو پذیرفته. علاوه بر این در این شماره تماشاگران آقای جواد هاشمی هم گفتگوی انجام داده با تماشاگران و در اون انتقاد کرده از موازی که برخی از امامان جمعه میگیرن علیه فیلم های سینمایی و به طور کلی علیه هنر.
از ماهنامه سینما و ادبیات چه مطالبی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
ماهنامه سینما و ادبیات در این شماره پرونده ویژه خودش رو اختصاص داده به سینمای ترکیه و همچنین کارگردان سرشناس سینمای ترکیه نوری بیلگه جیلان که به سال گذشته برنده جشنواره یکی از برندگان اصلی جشنواره کن بود. دو گفتگو داره در این شماره با چهره‌های ادبی ایرانی و خارجی. آقای بهمن فرسی یک نمایشنامه‌نویس، شاعر و نویسنده‌ای است که سال‌ها با هیچ نشریه‌ای در ایران گفتگو نکرده بود. گفتگوی ایشون منتشر شده. پاتریک مودیانو، برنده نوبل ادبی سال 2014، هم یکی دیگر از چهره‌هایی است که گفتگویی از او در سینما و ادبیات منتشر شده.
به سراغ ماهنامه دنیای قلم هم رفتید؟
بله، دنیای قلم در این شماره تازه خودش که منتشر شده پرونده ویژه رو اختصاص داده به آینده سیاسی و فرهنگی ایران. آقای جمال میرصادقی، نویسنده سرشناس و کسی که داستان نویسی رو آموزش هم میده، گفتگوی مفصلی در همین زمینه با دنیای قلم داره. علاوه بر اون، حمیده چوبک درباره اهمیت باستان شناسی، زهره روحفر درباره نقش موزه ها و مجید ناظم‌پور هم درباره موسیقی ایران مقالاتی منتشر کردن. رامتین شهبازی هم تصویری از آینده سینما در این شماره دنیای قلم ارائه کرد.
در ماهنامه همشهری سینما چه خبرهایی بیشتر جلب توجه میکنه؟
همشهری سینما در این شماره تازه روی جلد خودش رو اختصاص داده به عکسی از لیلا حاتمی و علی مصفا. گفتگوی مفصلی با این زوج هنری هم داره همشهری سینما که مربوط است به فیلم در دنیای تو ساعت چند است. شیوه های تحلیل نقش، روش های بازی در مقابل دوربین و ویژگی های یک فیلمنامه خوب از نکاتی است که در گفتگوی این ماهنامه با لیلا حاتمی و علی مصفا مطرح شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
طبق معمول هر جمعه، امروز برای ما خبرهایی درباره نمایشگاه ها دارید که در تهران افتتاح میشه، از جمله یک نمایشگاه نقاشی با عنوان آجر و آجر با آجر که امروز افتتاح میشه.
بله، نمایشگاه آثار هادی حذاوی هست در گالری شیرین که ایشون دکترای آموزش هنر دارن از دانشگاه کلمبیا. آثاری که در نمایشگاه ارائه شده تلفیقی هست از مجسمه و نقاشی و طراحی، یعنی روی به اصطلاح سنگ هایی که ساخته شده یا آجر هایی که هست نقاشی کردن، نقاشی هایی که روی بوم، روی کاغذ و روی مجسمه، و این نمایشگاه تا 20 خرداد ماه ادامه داره. از نظر تکنیک هم آثار تلفیقی هست از تکنیک های سنتی و نقاشی مدرن.
100 سال خاطره عنوان نمایشگاهی است در موزه عکاسخانه شهر. در عکس‌های این نمایشگاه چه خاطراتی مرور میشه آقای سرکویی؟
خاطرات جمعی ما ایرانی‌ها در دوره مشروطه. این موزه یکی از به اصطلاح دیدنی‌ترین موزه‌هایی است که هم علاقمندان به عکاسی میتونن برن و هم علاقمندان به تاریخ و تاریخ معاصر و جامعه شناسی و فرهنگ شناسی، چون عکسایی که در اینجا ارائه شده فقط عکس چهره ها نیست، بلکه مردم عادی، بناهایی که در اصفهان مثلا حتی از بین رفته، بناهای تاریخی اون دوره، فضای شهری و همه اینها در این عکس ها منعکس هستش. عکس ها 30 عکس هستن از عکاسان بسیار مشهور معروف دوره قاجار: عبدالباقی همدانی، آرزو عکاس باشی، آنتوان سیرودین، واریری که یک آدم انگلیسی بوده و یک عکاس اتریشی، و همچنین ارنست هولستر عکاس آلمانی که عکس های بسیار زیبایی از اصفهان گرفته. این نمایشگاه تا 30 خرداد ماه ادامه داره.
خبر دیگه‌ای که برای ما دارید درباره پرفورمنس رنگاهنگ هست که امروز در تالار وحدت اجرا میشه. نمایشنامه است؟
نه خیر، اسمش معلوم است. وقتی شما میگین رنگ و آهنگ، در واقع انگار ما با تلفیقی از نقاشی و موسیقی روبرو خواهیم بود و همینطور هم هست. علیرضا مجابی نقاش هست و کیوان ساکت که تار و ستار می نوازه در تالار وحدت امروز در واقع یک دوئت یا دو نوازی، دو همکاری خواهند کرد. آقای ساکت تار خواهد زد و ستار، و علیرضا مجابی می کوشه همونجا اون چرا که می شنوه به اصطلاح یک معادل تصویری براش پیدا کنه، روی بوم نقاشی بکنه و آقای ساکت هم نگاه میکنه به نقاشی های او و بداهن بازی میکنه. یک ترکیبی است در واقع که حالا برای تقریبا نو هست در ایران، البته در دنیا خیلی اجرا شده، اما به هر حال ممکن اینجا جذاب باشه.
بله در اروپا هم معمول هست. خبر دیگه باز درباره یک نمایشگاه پنجمین اردیبهشت که امروز افتتاح میشه.
بله گرچه در واقع به پایان اردیبهشت هست و امروز اول خرداد هستش، اما این نمایشگاه پنجمین اردیبهشت امروز افتتاح خواهد شد در گالری سیحون. نمایشگاه به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت خانم معصومه سیحون هستش. میدونیم که معصومه سیحون یکی از گالریداران مشهور ایران بود و در دهه‌های 40 و 50 خیلی فعال بود، خیلی نقاش‌های مهمی رو معرفی کرد به جامعه هنری ایران، از جمله آیدین آقداشلو، سهراب سپهری، علیرضا اصفهان‌بود، مرتضی ممیز، اینها در گالری سیحون نمایشگاه می‌داشتند و در پیش از انقلاب گالری سیحون یکی از بهترین نمایشگاه‌های ایران بود. بران امروز به یاد اون نمایشگاهی برپا خواهد شد که 10 اثر هست از ایرج شاهی که یکی از نقاشان محبوب خانم سیحون بوده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته عبید زاکانی در کتاب موش و گربه نوشته است که گربه بعد از اینکه موشی را میگیرد و میخورد پشیمان میشود و توبه میکند و با ندامت و زاری اعلام میکند که گربه شد عابد و زاهد و مسلمان، اما بعد از آن به جای یکی هر دفعه 5 تا 5 تا میگرفت و میخورد. قابل توجه آن بخش از همراهان عزیز رادیو فردا که در پیام‌ها و پیامک‌های خودشون پیشنهاد کرده بودند که در برنامه گذری به جهان موسیقی بردیا افشین بیشتر تمرکزش رو بگذاره روی موسیقی‌های ایرانی، این بار هدیه‌ای از صبحانه با خبر برای شما، ترانه خوشچین از بنان.
غلام حسین بنان از برجسته‌ترین خواننده‌های تاریخ معاصر موسیقی ایرانه، هنرمندی که در سال 1290 خورشیدی در تهران متولد شد، اما او اسفند ماه 30 سال پیش در سال 64 در زادگاهش در 74 سالگی از دنیا رفت. از غلام حسین بنان جاودانه های بسیاری در طی 4 دهه فعالیتش از دهه 20 خورشیدی تا دهه 50 باقی مونده و ما به تصنیف خوشچین با آواز او گوش میدیم، تصنیفی ساخته روح الله خالقی در بیات اصفهان بر روی ترانه ای از کریم فکور. با هم گوش میدیم خوشچین با صدای غلام حسین بنان.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. Thank you.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزه، خوش چین کجا دست حسرت زند بر